بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس، المعارضة بدورات الأفلاك، فإنها مختلفة بالزيادة والنقصان وهي غير متناهية. دلیل برای محدود بودن حرکات قوای جسمانی، تحریکات جسمانی، این بود که کل یک جسم، یک قوه جسمانی منشأ یک آثاری و حرکاتی میشه، طبعا جزءش مثلا نصف این آثاری که خواهد داشت نصف آثار کل خواهد بود، پس آثار جزء با آثار کل نسبت متناهی خواهد داشت و چیزی که نسبت متناهی داشته باشد متناهی خواهد. اشکال کردن به این که حکما قائلند به این که هر یک از افلاک حرکاتشون نامتناهی است، ازلی و ابدی است. این را هم درباره فلک اطلس میگن، درباره فلک ثوابت، درباره فلکات سیارات، زحل، مشتری تا برسه به فلک قمر، همه اینها را حرکاتش را غیر متناهی میدونه. از طرف دیگه ما میبینیم که بعضی از این حرکات، از این افلاک، حرکاتشون سریعتر از فلک دیگه است. یعنی وقتی مثلا فلک قمر چند دور میزنه، فلک زحل یک دور میزنه. خب ما میگیم این حرکات افلاک فلک زحل غیر متناهی، فلک قمر هم غیر متناهی، در این حال بین این دوتا نسبت هست. به همون اندازه ای که چند دور فلک قمر باید دور بزنه تا زحل یک دور بزنه، این نسبت محدودی خواهد داشت. پس باید دو شیء غیر متناهی داشته باشیم که نسبت متناهی دارن. هرچی اونجا جواب میدید اینجا هم جواب میدیم. جوابی که این دادن مبتنی است بر یک مسئله ای که در باب کمیات مطرح کردن. اگه نظرتون باشه در باب کمیات گفتن که خط مستقیم و خط منحنی دو نوع خط هستن و قابل سنجش با هم نیستن. نمیشه بگن یک خط منحنی چه نسبتی با یک خط مستقیم دارد، نصف اون هست، ثلث اون هست، دو برابر اون هست. این نسبت هایی که داده میشه مسامحه هستش، ولی حقیقتا خط منحنی اصلا در خط مستقیم نمیتونه وجود داشته باشه تا بگیم این چند، یک چندم اونه. پس اصلا نسبتی بین اینها نخواهد بود و حتی انواع خطوط منحنی اینها هم با هم متباین هستن. فرض کنید دایره با بیزی، این دو نوع هستن. نمیشه بگن این دایره چند برابر اون بیزی است یا بالعکس، اصلا نسبتی ندارن با هم. حتی چند دایره نسبت به هم، یه دایره کوچیک با یه دایره بزرگ، نمیشه بگن اون دایره بزرگ خط منحنیش، محیطش چند برابر این هست. حقیقتا این چند برابر نیست. باید فرض کنیم که اگر اون خط دایره بزرگ یه خط مستقیم می بود، اون وقت ما چه اندازه میتونستیم اندازه گیری کنیم؟ به اون دایره کوچیک اگر یه خط مستقیم می بود چه اندازه، و اون وقت نسبت بین اونها چقدر میشد؟ و الا دایره خط مستقیم، یعنی یه دایره کوچیک، حقیقتا در دایره بزرگ نیست. اونجایی ما میتونیم عد کنیم بگیم این چند برابر اونه، که اینو یک قسمت از این جدا کنیم بگیم بذاریم کنار، بگیم این دایره کوچیک رو از اون دایره بزرگ جدا کردیم گذاشتیم کنار، بقیه چند برابر اینه. از این دایره کوچیک در دایره بزرگ موجود نیست. محیط دایره ها، محیط دایره کوچیک در دایره بزرگ موجود نیست. اون چی میشه سنجید؟ قوس های یک دایره است. یه قوس خاصی از یک دایره را با یه قوس دیگرش میشه سنجید، بگیم این قوس چند برابر اون قوسه، قوس یک درجه ای و قوس دو درجه ای، بگیم قوس دو درجه ای دو برابر قوس یک درجه ای است. این چرا؟ اینجا جزء و کل حقیقتا موجود، اما یک قوس یک درجه ای از یک دایره با قوس یک درجه ای از یک دایره دیگه ای حقیقتا قابل سنجش نیست. این در اون موجود نیست و جزئی از اون نیست. اینا انواع متباین است و انواع متباین آثار متباینی هم خواهند داشت. اگر فلک قمر با فلک زحل این دوتا مساوی بودند، میشد دوتا فرد از یک ماهیت کمیتش، ولی چون متباین هستن و احیانا یکشون هم بیزی هست یا هر دوشون هم بیزی شکل هستن، اصلا اینا با هم نسبتی ندارن، به هیچ کدوم جزء دیگری نیست. وقتی جزء دیگری نشد نمیشه بگن این حرکتش چه نسبتی با اون دارد. هیچ نسبتی نداره، دو چیز متباین هستند. بنابراین کم و زیادی و جزء و کل و این حرفا در اینجا قابل سنجش نیست و اون بران در اینجا جاری نمیشه. اون جایی که ما گفتیم در جایی که بشه جزئی با کلی سنجیده بشه، پس باید یک چیزی واقعا نسبت جزئیت نسبت به کلی داشته باشه. چون در اینجا نسبت جزء و کل نیست، این روابط و این احکام هم حقیقتا جاری نمیشه. این جوابی است که از این اشکال داره. الخامس، المعارضت به دورات الافلاک فانها مختلفتون به زیادت و نقصان. مثلا دور فلک قمر چند برابر دور فلک زحل مثلا، در صورتی که هر دوش هم نامتناهی است و هی غیر متناهیت. خب حالا بیانش، فان القوه المحرکه لكره القمر قویتون على دورات اکثر من ما یقوا علیه القوه المحرکه لکره زحل. وقتی ما میبینیم چند دور که فلک قمر میزنه، یک دور زحل میزنه، معناش این است که این تعداد حرکاتی را که این انجام میده بیش از اون است. وقتی هم هر دو نامتناهی بودن، بالاخره با حفظ همین نسبت نامتناهی هستن. فیجب من ذلک، اگر گفتید هر چیزی که نسبت متناهی داشته باشد متناهی خواهد بود، باید بگید دورات افلاک هم متناهی هن، چون نسبت متناهی دارن، یکی چند برابر دیگری است. فیجب من ذلک تناهی القوتین المحرکتین لهما. وقتی خود قوا شدن متناهی، از قوه متناهی هم شما میگید افعال نامتناهی صادر نمیشه، پس افعالش هم باید متناهی بود، خلف لازم میاد. از یک طرف گفتی دورات افلاک نامتناهی هستن، از یک طرف هم چون اثری از قوای متناهی هستن باید متناهی باشن. اگر بگید نه ان لم یلزم من ذلک تناهل حرکات، بگید نه اشکالی نداره که با اینکه قوای متناهی هست اما تعداد حرکاتش نامتناهی باشه، خود در مانحنفی هم حرف بزنید. و این لم یلزم من ذلک تناهی الحرکات فکذا لا یلزم من اختلاف فعل کل القوه و جزءها تناهی ها. اینجا نسبت بین کل و جزء است، اونجا نسبت بین دو فلک است. چطور از اون نسبت محدودی که بین دورات دو فلک بود گفتید لازمش این نیست که تعدادش متناهی باشه، اینجا از نسبت خاصی که بین جزء و کل هست لازم نیاد که هر دوش متناهی باشن، هر دوش نامتناهی هستن و همین نسبت کل و جزء را دارن. این هم اشکال قویی است و روی همین محاسبات نامتناهی هاست که اگر ما یه چیز را فرض کردیم نامتناهی و به یک وجهی طبق محاسبه ریاضی فهمیدیم که این دو برابر یه چیز دیگری است، ولی هر دو هم نامتناهی هستن، آیا این موجب این میشه که هر دو متناهی بشن یا نه؟ یکی از محاسبات نامتناهی هاست. ولی جواب، جوابی که به این اشکال میدن این است که اینا میپذیرن که اگر اینها واقعا نسبت جزء و کل داشتن همین محظور را میداشت، ولی اینجا نسبت جزء و کل نیست بین فلک قمر و فلک زحل، این دو نوع متباین هستن. والجواب ان اختلاف القوتين لكره القمر ولكره زحل بالماهيه. نه اصلا وقتی که اون کره نخواهد بود و اون دایره نخواهد بود، فرض این است که این دایره باشه. نرس کردم مبتنی بر اون اصل است که خط مستقیم و خط منحنی اینا تباین نوعی دارن و این دوتا رو با هم نمیشه سنجید، و دو تا خط منحنی هم اونها هم با هم تباین نوعی دارن مگر از قبیل قوس های یک دایره باشن. و الا اینا تباین نوعی دارن، اصلا قابل سنجش نیستن به حسب حقیقت. بله، در جواب میفرمان این دو قوهی که برای کره قمر و کره زحل فرض میکنید، حالا اصلش فلک قمری و فلک زحلی در کار نیست، حالا فرض اینه که این چیزی باشه مثلا. حالا باز اینجا به فلک نسبت دادن، به کره نسبت دادن، به خود کره قمر نسبت دادن. این قوهی که در این کره قمر فرض میکنید و قوهی که در کره زحل فرض میکنید، این دوتا اختلافشون بالماهیت و نوع است. این خبر بالماهیت است، لا بالجزئیت و الکلیه. اختلافشون اختلاف جزء و کل نیست. چون اینجوره فذلک خارج از مبحثنا، اصلا از محل استدلال ما خارجه. محل استدلال ما اونجایی بود که بین دو شی رابطه جزئیت و کلیت باشه. فانا بینا، اون یک بیان ما این بود که جزء القوه استحقاقه و استیجابه یجب ان یکون جزء استحقاق الکل. اونجایی که ما جزء القوه و کل القوه داشته باشیم، استحقاق الجزء جزئی از استحقاق الکل است. فلا بد من تناهی الاستحقاقین، چون این جزء و کل نسبت متناهی دارن، باید هر دوشون متناهی باشن. از لاختلاف فیهما الا بالمقدار، مفروض ما در اونجا این بود که هیچ اختلاف دیگری در نوعیت ندارن، فقط اختلافشون در مقدار است. اما اونی که شما نقض میکنید اینجور نیست. اما محرکات الافلاک فهی قوان متخالفت الحقایق، اصلا اموری هستن که از نظر حقیقت و ماهیت با هم اختلاف دارن. و حرکاتها ها ایزن متخالفت الحقایق. ممکنه شما بگید دو چیز مختلفت الحقیقه هستن، اما عرضشون از یک نوعه، کمیتشون مثلا از یک نوعه. دو تا مکعب داشته باشیم، یکی از طلا، یکی از فرض کنید نقره، یکی از عرض، یکی از هوا. این دو تا نوع هستن، دو تا حقیقت هستن، کمیتشون منافات نداره با اینکه با هم به سنجی قابل سنجش باشه. میگه نه، علاوه بر اینکه خود اینا مختلفت الحقیقه هستن، چون ذاتشون مخشه حرکات خاصی میشه، هر ذاتی یک حرکت خاصی را اقتضا میکنه، حرکاتشون هم مختلفت الحقیقه است. حرکاتها ایزن متخالفت الحقایق. و اونی که البته ابتداعا محل بحث ما هست، همین خود حرکات هست که متخالفت الحقیقه است. چون این حرکات متخالفت الحقیقه هستند، یکی به صورت منحنی انجام میگیره، یکی به صورت مستقیم، یا به صورت بیضی، یکی به صورت دایره، یا یکی دایره کوچک، یکی دایره بزرگ، همه اینها اختلاف حقیقی دارن، اختلاف نوعی دارن. فلا یجب ان یکون فعل و بعضها جزءا من فعل الاخر، پس نمیتونیم این دو تا رو با هم اون گونه بسنجیم که جزء را با کل میسنجیم. ولا انقص ولا ازیاد به حسب الکمیه، یا بگیم کمیت یکی بیشتر از دیگری است، نه، اینجا نه انقص است نه ازیاد. اصلا رابطه کم و زیادی بین این دوتا کمیت نیست. ما دوتا کمیت هم نوع را میتونیم با هم بسنجیم، بگیم این کمیتش بیشتره یا اون. اما دوتا دایره که یکی بزرگ کوچکتره یکی بزرگتر، اصلا کمیت محیط این دوتا قابل سنجش نیست. از کردم مسامحتن فرض میکنن این کمیت خط مستقیم باشه، مثلا میگن اگر ما یک خط، یک نخی را دور این دایره ان بپیچیم، بعد خط نخوا باز کنیم بشه خط مستقیم، میشه چند متر. اینجور فرض میکنه مسامحه. اما حقیقتا خط منحنی هیچ وقت باز نمیشه. خط منحنی اجزایش جوری قرار گرفته که محال است به صورت خط مستقیم در بیاد. این اختلاف نوعی داره. و همینطور دایره کوچک چینش قوس هاش دور هم به نحوی هست که محال است در یک دایره بزرگتری قرار بگیرسته. و هازا، حالا اشاره میکنم به مبنای کار، کما ان الخط المستقیم و دائرته لا نسبت مقداریت و عددیت بینهما، اینا قابل سنجش نیستن. و قد مر ان الکلام لیس بناؤه علی تفاوت مستحق الکل و مستحق الجزء. در یکی از اشکالات قبلی گفتیم کلام در اختلاف استحقاق است، نه در مستحق. کلام در اختلاف قوه ها هست، نه در اختلاف افعال. بحث‌های ما سر همین استحقاق هاست. فلیس لأحد ان یقول دورات القمر اکثر من دورات زحل، دوراتی که هنوز تحقق پیدا نکرده که ما اونا با هم بسنجیم. بحث هم سر استحقاق قوه هست. قوهی که موجود است دو نوع است، اینا با هم قابل سنجش نیستن. یعنی در واقع اگه یک کسی بگه که بحث رو میبریم سر عدد، میگیم درسته که اینا چند نوع هست، اما چند نوع منافات نداره که یه عدد خاصی بهشون زاده میشه. عدد دو که بر مثلا دایره حمل میشه، این همون عددی است که بر بیضی هم حمل میشه. بحث رو ما میبریم سر عددها، میگیم عدد که نامتناهی لایقفی است، اون که در خارج تحقق پیدا نمیکنه تا ما با هم بسنجیم کم و زیادی شد. اونی که میسنجیم قوایی است که بالفعل موجودن، این قوای بالفعل با هم تباین نوعی دارن، قابل سنجش نیستن. فلیس لأحد ان یقول دورات القمر اکثر من دورات زحل از لحاظ عدد. لما بینا ان المعدوم لا يمكن الحكم عليه بزیادت و نقصان، اون دورات که هنوز تحقق پیدا نکردن که قابل اندازه گیری نیستن، حکم بزیاده و نقصان درش نمیشه کرد. فلا يمكن ان یقال قوت بعض الافلاک علی الفعل اکثر من قوت الاخر، اگر ما ملاک را در همون مستحق و در افعال بجوییم. از لیس شیء منهما جزءا لغیره، قوه خودش، خود قوه ها تباین نوعی دارن، اعداد افلاک هم که تحقق پیدا نکرده. پس اگر بحث رو ببرید روی عدد دورات، اون چیزی تحقق پیدا نکرده و متصل به زیاده و کم نمیشه. اگر بحث رو بیارید سر قوا تباین نوعی دارن و هم قابل مقایسه نیستن. السادس المعارضه تو به نفوس الفلکی، اشکال دیگری که کردند اینه که شما معتقدید که نفوس فلکی اینا منشأ حرکات افلاک هستند و اراده های نامتناهی براشون پیدا میشه، چون حرکاتشون حرکت ارادی است، از این نفوس اراده های نامتناهی صادر میشه و از اون اراده ها حرکات نامتناهی، و خود نفوس را از قوای جسمانی حساب میکنید، برای اینکه قوای جسمانی اعم است از چیز مادی صرف یا چیزی که منتبع در ماده باشه، و نفوس فلکی را شما منتبع در افلاک میدونید. پس نفوس فلکی یکی از مصادیق قوای جسمانی است، در صورتی که افعال و حرکات اینها نامتناهی است. این نقص. جوابی که به اینجا دادن دو جور جواب دادن. یک جواب دادن که حرکات افلاک مال نفوذشون نیست، این حرکات منشأش عقولی است که متعلق به این افلاک هستند، و چون از عالم عقلی صادر می شود و اون منشأش بی نهایت هست، این معنی نداره که در اینجا آثار نامتناهی صادر بشه. در واقع افاضات نامتناهی از عقول و مجردات هست به این اجسام، نه اینکه خود اجسام یه مایه ای داشته باشن برای حرکات نامتناهی. این تقریبا مطلبی است که ایشون یه دفعه دخلی در یکی از اشکالهای قبلی کردن، گفتن اگر چیزی ابتداعا نمیتواند نامتناهی باشد، توسطا هم نمیتواند. این جوابی است که اونجا جلو جلو ایشون دادن از این اشکال. به هر حال این اشکال جوابی که اینجا دادن، که خود شیخ در اشارات جواب داده، ایشون فرموده که ما حرکات افلاک چون مبدعشون مجرد تام هست و اونا نامتناهی القوه هستن، از این جهت میتونه حرکاتی هم که ازش صادر میشه نامتناهی باشه، چون با امداد قوه عقلانی و مجرد تام انجام میگه. فخر رازی به این جواب شیخ اشکال کرده، و از عجایب عالم این است که صدر المتعلین این اشکال فخر رازی را قبول کردند، پسندیدند و تعریف هم میکنند. لقد اجاد و اصاب، خیلی خوب جواب اشکالی کرده فخر رازی. به هر حال ایشون میگه که این که شما میگید اینا واسطه هستند و اینا، بالاخره اینا یه کاری هستند یا نیستند؟ این نفوسی که شما میگید اینا واسطه هستند و کاری انجام میدن، بالاخره چیزی به اینا نسبت میدید؟ میگید منشأ اثری هستند یا میگید هیچ اثری ندارن؟ اگر میخواد بگید منظور از این که میگیم نفوس فلکی مؤثر نیستند، یعنی مؤثر در ایجاد نیستند و ایجاد همیشه کار مجرد است. این که چیز تازگی نداره، این مربوط به افلاک نیست. خود شما در همه جای دیگه گفتی که فاعلای جسمانی هیچ وقت علت ایجادی نیستن، همیشه علت واسطه در ایجاد است. شما همه فاعلای جسمانی را در جای دیگری خودتون بیان کردید که اینا واسطه هستند و علت ایجادی نمیتونن باشن. خب چطور بعد از اینکه گفتید همه فاعلای جسمانی علت واسطه ای هستن، در اینجا چه خصوصیتی داره که میگیم اینجا نفوس اینجور هستن؟ این اصلا ایهام این داره که شما فاعل‌های جسمانی را قابل این میدونید که فعل نامتناهی داشته باشن، منتها میگید این مال خودشون نیست. اگر به هر حال منظورتون اینه که یعنی واسطه در ایجاد واسطه هستن نه علت موجده، که حرف تازه ای نیست، همون اونجا که گفتید کافی بودی. مثلا وقتی گفتید که علل جسمانی فاعلیت که ندارند، خب یعنی نه متناهی نه نامتناهی، هیچ کدومشون. پس اینجا که میاد اینو مطرح میکنید، خود این ایهام داره که یعنی میتوانند تأثیرات ایجادی اما متناهی داشته باشند. پس میگید نامتناهیشو نفی میکنید، ایهام این داره که پس متناهیشو میتونن داشته باشند. این در صورتی که منظورتون از تأثیر ایجادی باشه. اما اگر منظورتون تأثیر اعدادی هست، اون تأثیر اعدادی رو که نمیتونید نفی بکنید. بالاخره این نفوذ و این قوای جسمانی که در ماده هستند اعداد میکنند ماده رو برای این حرکت، ولی فیضی که از عالم عقول و مجردات تام افاضه میشه که خود اونها هم البته واسطه هستند، اون مورد خاصی رو نداره. باید ماده مستعد این باشد که الان این فیض رو بپذیرد. الان این در چه کیفیتی، در چه وضعی، در چه مکانی قرار بگیرد، هر امر وجودی که به این نسبت بدید، این باید قابلیت شده داشته باشید. ولا تخصیص بلا مخصص میشه که چرا در این زمان نه در زمان دیگر، چرا در این مکان نه در مکان دیگر، چرا در این جزء نه در جزء دیگر. همه جوابش این است که اینا مال اختلافات قابلی است که شی پیدا میکنه. پس یه قوه باید باشه تو این که این قابلیت های مختلف را به اون نسبت بدیم و این منشأ این میشه که اعداد کند جسم را برای قبول اون فیض نامتناهی که از عقول افاضه میشود. پس به طور کلی نمیتونید اثر را از این نفوس فلکی سلب کنید. پس نقل کلام میکنیم در همین تأثیر اعدادیش، میگیم آیا این تأثیر اعدادی جزء و کل مساویست یا با هم فرق داریم. ایشون میفرماند بسیار اشکال واردی کرده و هیچ راه دفعی نداره، منتها ما باید مطلب را ادامه بدیم تا برسه برکت جوهریه. میگیم بالاخره منشأ این اختلافات، اینا اختلافات عرضی است، باید برگرده به چیزی که ذاتاً منشأ تحول و تغییر میشه. بالاخره باید برسونیمش به اینجا، والا جواب فخر رازی فی حد نفسه نمیتونه تا گاو ماهی قضیه رو ببره، ولی اصل اشکال درستی است. از سادس المعارضت به نفوس الفلکیه فانها قوان جسمانیتون. اینا خودت حکما تصریح میکنن که نفوس فلکی چون منتبع در اجسام هستن، اینا رو جز قوای جسمانی حساب میشن. وحیه او غلط، اینا قوای جسمانی هستن در حالی که افعال غیر متناهی انجام میدن، یعنی حرکات غیر متناهی. من الارادات و تحریکات، اول چیزی که از نفوس فلکی صادر میشه اراده و شوق و ایناست و بعد حرکات. و قول و من یدفع و هذا الاشکال، بعضی خواستن این اشکال را به این صورت دفع کنن، این خود شیخ الرئیس، اونا اینجور گفتن به ان محرک الفلکه عقلیتون، گفتن این حرکت در واقع منتسب به عقل است نه به نفس، این قول ضعیفون. چرا؟ حالا اشکالی که ایشون بر حرف شیخ میکنه، لأن القوة العقلية اذا حركت فإما ان يفيد الحركة فقط او تفيد قوة عقل. این که شما میگید قوه عقلانی منشأ این حرکت میشه، منظورتون اینه که قوه عقلانی حرکت را ایجاد میکنه مستقیما، یا نه قوه عقلانی قوه ای را ایجاد میکنند که اون منشأ حرکت میشه. اگر بگید قوه ای را ایجاد میکنند که منشأ حرکت میشه، این میشه همون بحث ما. پس یه قوه اینجا هست جسمانی، منتها خودش افاضه شده از قوه از عالم عقل است. خب باشه، فلیکن. بحث ما سر همین قوه جسمانیش که آیا این میتونه متناهی باشه یا نامتناهی. اگر میگید نه خود عقل بلا واسطه حرکت را ایجاد میکنه، اینا در جای خودش گفتیم که فاعل مباشر حرکت باید چیز قابل تغییر باشه، ولی عقل به ما این که موجود ثابتی است، منشأ متغیر به معنی متغیر نمیشه. پس اونچه از عقل صادر میشه اسمشو گذاشتید حرکت، این حرکت نخواهد بود. لأن القوة العقلية اذا حركت فإما ان يفيد الحركة فقط او تفيد قوة بها الحركة. اگر فرض اول رو بگید، فرض دوم رو، فإن افادت القوة المحركة وهي جسمانية، این همون محل بحثه که این قوه جسمانی منشأ این تحریکات میشه و چگونه یه قوه جسمانی میتونه حرکات غیر متناهی رو انجام بده. فالقوة الفاعلية للأفعال الغير المتناهية جسمانیتون، این نقض حرفتون میشد، شد یه قوه جسمانی که منشأ افعال نامتناهی میشه. اما اگه فرض اول رو بگید، ان کانت القوة العقلية مفیدة للحركة، اگه بگید خودش این عقل نه حرکت رو ایجاد میکنه، ما میگیم که لم یکن القوة الجسمانی مبدا لتلك الحركة، لازمش اینه که این حرکت مبدا جسمانی نداشته باشه، و چیزی که منشأ جسمانی نداشته باشه حرکت نمیتونه باشه، چون حرکت امر در ذاتش تغییر است، عین التغییره، و اون چیزی که علت قریب و مباشر حرکت میشه باید چیز قابل تغییری باشه. مجرد تام چون هیچ نوع تغییری در نداره نمیتونه فاعل مباشر برای حرکت باشه. لما مر ان الفاعل القریب للحرکه لابد له من تغییر حال و سنوه امر، یا خودش باید تغییری درش حاصل بشه، یا باید چیزی آرزش بشه، مثلا شوقی درش پدید بیاید که در مثل نفوسی که منتبه در ماده است. ول مفارق لا یکون کذلک، چیزی که مفارق تام هست اون نه هیچ تغییری در ذاتش پدید میاد نه در اعراضش. و ایزن از طرف دیگه اون قوه عقلانی وقتی چیزی را افاضه میکنه، اجسام باید بپذیرن، اجسام در جسمیتشون همه یکسانن، چه تو یه جسم میپذیره یه جسم دیگه نمیپذیره، اختلاف پس باید در قابل باشه. پس باید در قابل یک قوهی باشد که این را آماده کند برای پذیرفتن یک فیض. ایزن الاجسام متشارکتون فی الجسمیه ولا یقبل بعض من حال آثار المفارق الا بقوت جسمانیت فیه، نمیتونیم بگیم یک جسمی این اثر را میپذیرد یکی دیگه نمیپذیرد. مل فارق، مل مخصص، مخصصی که موجب میشه این جسم اون فیض را بپذیرد نه سایر اجسام، یه قوه ایست که باید در خود این جسم باشه. فالمحرک لا محالت قوت جسمانیتون. و عجیب، بعضی جواب دادن از این که از این اشکال به این که بحث ما آقا سر ایجاد کننده حرکت است، نه در قابل حرکت و چیزی که اعداد میکنه برای حرکت. عجیب بان المؤثر فی وجود تلک الحرکات انما هو الجوهر المفارق لکن به واسطه تلک النفوس، نفوس هیچ کاره نیستن، نقش وساطت رو دارن، و اون تخصصی را که شما میخواد در ماده پیدا بشه این مستند به نفوسه. و البرهان انما قام علی المؤثر فی وجود تلک الحرکات لا علی الواسطه، برهان درباره مؤثرات، و چون در اینجا مؤثر مفارق است این اشکالی تولید نمیکنه که اثر غیر متناهی باشه. اقول هذا الجواب غیر سدیده لانه اذا جاز، میگید بالاخره این قوه جسمانی که در اینجا هست در زمان نامتناهی باقی میماند و وساطت نامتناهی از این صادر میشود، پس باز یک فعلی را به این نسبت دادی به عنوان وساطت. اذا جاز بقاء قوة جسمانية مدتا غیر متناهیه و کونها واسطتن، یعنی و جاز کونها واسطتن فی صدور افعال غیر متناهیه عن المفارق، اگه اینو شما تجویز کردید، فقط لازم جواز و کون القوت الجسمانیه مبدأ لافاعیل غیر متناهیه. به هر حال یک مبدئیتی برای این افعال نامتناهی پیدا کرد. و یه عبارتی دارن برای توضیحش و تأکیدش ذکر می‌فرمایند که این یه مقداری جای تأمل داره، مرحوم حاجی هم اشاره فرمودن. می‌فرمایند وقتی شما میگید نفوس واسطه هستند در این که این اثر از عقل مفارق برسد به این جسم فلک، این واسطه از دوال خارج نیست، یا واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض، هر کدام باشه به هر حال منشأ و مبدأ یک فعلی است. و پس مبدئیت یک امر جسمانی برای امور نامتناهی ثابت میشه. مرحوم حاجی میفرمایند که بیانی دارند فرق بین واسطه در ثبوت و عروض را بیان میکنند، بعد میگن از اینجا معلوم میشه که فرمایش ایشون مخدوشه. شاید نظرشون این باشه که اون جایی که واسطه در عروض هست اصلا اثری حقیقتا در ذل واسطه تحقق پیدا نمیکنه. ما بالعرض و المجاز اثر را به ذل واسطه نسبت میدیم، پس در اینجا اصلا اثری اگه بالعرض بود باید اثری در خود جسم حقیقتا تحقق پیدا نکنه، حالا که مفروض ما اینه که آثار حقیقی در افلاک پیدا میشه و اونا حرکت حقیقی دارن نه حرکت بالعرض. پس این تقسیم که یا به واسطه در ثبوت است یا عروض و علی ای حال منشأ صدور میشه، نه اگه واسطه در عروض باشه منشأ صدور نمیشه و اصلا از محل بحث خارج بود، جا نداشت که این تفصیل را ایشون بدن. باید حتما میگن واسطه در ثبوت است و این وساطت یک نحو مبدئیت است برای آثار و اون برهان درباره جاریه. به عبارت دیگه اون که جواب داد گفت برهان فقط در مؤثر جاری است نه در واسطه، جواب این است که نه، برهان بیل به کمرش نخورده که در فاعل‌های بالواسطه هم جاری بشه، در فاعل‌های بالواسطه هم این اون برهان جاری میشه. قال الامام الرازی، اینجا حالا امام هم بهش اطلاق کردند و این تقریبا کلام فخر رازی است، البته یکی دو تا جمله است که اینجا هست تو یک مباحث اون جمله ها نیست، حالا نمیدونم نسخه ایشون داشته این جمله ها حذف شده یا اینا به عنوان توضیح اضافه کردن. قول من قال بان القوه الجسمانيه غير مؤثره بل مؤدته بل مؤدتون نقول له، میگه اگر یک کسی بگه که قوای جسمانی فاعل اعدادی هستن نه ایجادی و بحث در فاعل ایجادی است، ما بهش میگیم ان کنتم تعنون بقولكم ان القوى الجسمانيه لا تفعل افعالا غير متناهيه انها لا تكون مؤثره في افعال غير متناهيه، اینکه شما میگید قوای جسمانی افعال غیر متناهی انجام نمیدن یعنی ایجاد نمیکنن، اینکه حرف تازه ای نیست، نه متناهیش انجام میدن نه غیر متناهیش. خود شما در جای دیگه گفتید که قوای جسمانی هیچ تأثیر ایجادی ندارند. لعنکم بینتم فی باب آخر ان القوه الجسمانیه یستحیل ان تکون مؤثره فی الایجاد، نه ایجاد نامتناهی، حتی ایجاد متناهیش هم نمیتونه. فبعد از ذلک لا تحتاجون الی بیان انها لا تؤثر فی افعال غیر متناهیه، چون اون مطلب میگفت چه غیر متناهی و چه غیر متناهی هیچ کدوم صادر نمیشه. دوباره حالا توی فصل دیگری شما میگید افعال غیر متناهی از این صادر نمیشه، این تکرار همون مطلبه، چیز تازه ای نیست. بلکه در نهازا قد دخل فی الاول بل یوهم خلاف ذلک القول، وقتی شما میایید اینجا میگید افعال غیر متناهی از این صادر نمیشه، ایهام میکنه که پس افعال متناهی از این صادر میشه، وانون که خودتون گفتید مطلقا اصلا فعل ایجادی ندارد. یوهم انکم تجوزون کونها مؤثره فی افعال متناهیه ما انکم لا تقولون لا تقولون بذلک، نه متناهی و نه غیر متناهی. و ان انیتم به ان القوه الجسمانیه لا تتوسط بین العقل المفارق و بین الاثار غیر متناهیه فذلک قد بطل فی النفس الفلکیه، نفوس فلکی یا قوای جسمانی هستند و این وساطت در امور نامتناهی را دارند. فما بالکم جوزتم ها هنا ما سلبتم من کنا متوسطتن فی مدت غیر متناهیه، اون چرا در اونجا اثبات کردید در اینجا میایید سلب میکنید. فناقضتم انفسکم فی سلب شیء انتارتن و تجویزی اخرى، این سطر آخری تو مباحث نیست، اقول قد اجاد و اصاب فی هذا البحث. اینجا فخر رازی خیلی خوب بحث کرده، البته مرحوم حاجی نتونستن اینم رو تحمل کنند و گفتن نه، برای این دفعهم یک مندوحه ای هست، این مقداری بیانات عرفانی و اینا زمینه کردن که به هر حال ظاهرا درد دوا نمی‌کنه. ولا مدفع له الا بالرجوع الى تحقیقنا فی تجدد وجود القوى الجسمانیه، فان النفس من جهت کونها متعلقه بالجسم حکمها حکم الطبیعه فی تجددها و دسورها. میگن این نفس دو حیثیت داره، یک لحاظ این که تعلق به جسم دارد، از این لحاظ لحاظ مادی است و حکم سایر قوای جسمانی رو داره، یک لحاظ جنبه یل ربیش هست و توجهش به عالم عقلی و اینا، اون جنبه تجردیش هست و از اون جهت میتونه حفاظه بکنه غیر متناهی رو. پس ما که اینجا میگیم وساطت میکنه، از اون جهتی که قوه جسمانی است نمیگیم وساطت میکنه، از اون جهتی که فانی در عقول هست و جنبه یل ربیش رو در نظر میگیریم، از اون جهت میتونه وساطت بکنه. نفس من جهت کونها متعلقتن بالجسم حکمها حکم طبیعه فی تجددها و دسورها، و من جهت کونها عاقلتن و معقولتن حکمها حکم العقل الفعال، و ذالک بعد سیرورتها عقلا بالفعل، در صورتی که نفس به مرحله عقل بالفعل برسه، و خروج عن القوه الاستعدادیه بالکلیه، اینجا همچو نقشی را میتونه ایفا بکنه، و نفوس فلکیه چون از اول همینجور هستن، یعنی عقل بالفعل هستن، نسبت به اون حرکاتی که انجام میدن این وساطت رو میتونن داشته باشن. و تحقیق ان جمیع الطبائع متجدد الوجود والهویه، هر طبیعت یعنی طبیعت طبعا جسمانی منظور، وجود و هویتش متجدد است، اون حرکت جوهریه. ولها ایزن حرکت نحو الباری جل ذکره حرکت معنویه و توجه غریزی گن الیه لانه الوجهت الکبرا لکل وجهت هو مولی ها. فیضا بلغت الى مقام العقل اتصلت به عالم الالهیه، این یکی از مبانی ایشون هست که در خیلی جاها مطرح کردن، گفتن که مجردات تام این وجودشون منطبق میشه بر اونچه عرفا مقام فنای فالله و بقای بالله نامیدن و از خودشون استقلالی ندارند و حکم استقلالی روی اونها نمیره، و گاهی تعبیر میکنند به این که مجردات هم از سقع ربوبی هستند. این معنیش همینه که حکم مستقلی ندارند، اون به مقام فنای فالله و بقای بالله رسیده. میگن نفسم اگر در حرکتش برسد به این مقام، این در واقع منسلک در سلک عقول میشه، وجودش وجود عقلانی میشه، و وجود عقلانی میشه یعنی اصلا یک حیثیت نفسانی و استقلال نخواهد داشت، فانی میشه در علت فاعلیش و در ذات واجب. فاذا بلغت الى مقام العقل، اگر نفس عقل بالفعل شد و رسید به کمال خودش، اتصلت به عالم الالهیه و سکنت، دیگه اونجا اون حرکت که حرکت غریزی که داشت اون دیگه حرکت به غایت میرسه، از فنیت ان ذاتها و بقیت به بقای الله. فل اجسام و الجسمانیات کلها تبائعه کانت او نفوسن، این مطالب چون مطالب عرفانی از تطبیقش با فلسفه و اینها شأن فلسفه نیست، حالا ایشون چون از هر دو دریا خلاصه بهرمند هستن، اینه که گاهی مطالب عرفانی و فلسفی رو با هم خلط میکنن به خاطر اشرافی که برای هر دو داره، و لا مسئله فنای فالله و بقای بالله اینا بحث فلسفی نیست. فل اجسام و الجسمانیات کلها تبائعه کانت او نفوسن فانها متجددتون حادثتون داسره. در باب نفوس هم که آقایون شاید بعضیاشون لااقل دیده باشند، ایشون در باب نفس هم همین معنی جمع بین این که نفس از یه جهت حادث است از یه جهت قدیم به همین صورت که میکنن، میگن حیثیت عقلانیت نفس اون قدیم است، حیثیت نفسانیت نفس که تعلقش به ماده باشد این حادث و داسر است. و ما سواها ماسوای اجسام و جسمانیات. جسمانیات شامل نفوس هم میشه از لحاظ اینکه تعلق به جسم دارد. ماسواها یعنی مفارقات تام. باقیتون به بقای الله الواحد القهار و سیطرا علیک ذالک من ذی قبل ان شاء الله تعالی، که تفصیلش در مباحث آینده خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.